همیشه خاطره. تو نابدونا دوباره صدای شرشر آب، با این ترانه میشه تموم باغچه سیرا. تو نابدونا دوباره صدای شرشر آب، با این ترانه میشه تموم باغچه سیرا.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان تاکید کردند هم انتقاد کنید هم به پیشرفت‌های کشور سرافرازانه نگاه کنید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار 2.5 ساعته با حدود 3,000 نفر از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها فردای بهتر از امروز را مقصود اصلی کشور و نظام خواندند و با فراخوان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی به ارائه راهکارهای نو به نو برای تحقق این هدف اساسی و پیشرفت بدون عقب‌گرد مادی و معنوی کشور گفتند. تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به این دو مقوله 3 وظیفه اصلی دانشگاه است. ایشان طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق‌آفرین خواندند و با اشاره به لزوم دنبالگیری مطالب مطرح شده نمایندگان تشکل‌ها در این دیدار گفتند هر پیشنهادی باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع بینانه و پخته باشد و به گره گشایی از مشکلات کمک کند. رهبر انقلاب اسلامی غفلت از گناه بودن برخی کارها را علت ارتکاب آنها دانستند و گفتند برخی حرف زدنها و نوشته ها در فضای مجازی که بدون تحقیق و توجه و دقت انجام می شود مصداق گناه غافلانه است و فرد حتما باید در درگاه خداوند پاسخگو باشد. ایشان افزودند البته به هیچ وجه به محافظه کاری، انتقاد نکردن و ایراد نگرفتن توصیه نمی کنیم، اما باید در هر حرف و عمل خود دقت کافی کنیم. ایشان ایرادات موجود در جامعه و کشور را بسیار بیشتر از مطالب مطرح شده دانشجویان در این دیدار خواندند و افزودند اگر جامعه دانشجویی با فکر و برنامه ریزی برای آینده کشور یک منظومه کاری و ارزشی تنظیم کند و راه رفتن به سمت آن را مشخص نماید، 5 سال بعد حتما مشکلات موجود کمتر خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای فردایی بهتر از امروز را مقصود بزرگ و اصلی کشور و نظام خواندند و تاکید کردند برای تحقق این هدف اساسی باید آرمان‌های مشخصی را تعریف کنیم. رهبر انقلاب شناخت موقعیت کنونی کشور و نظام را گام اول برای حرکت به سمت آرمان‌ها و تحقق فردای بهتر برشمردند و گفتند
جوان دانشجوی امروز باید بدونه در یک نظام انقلابی چشم باز کرده، قد کشیده، به دانشجویی رسیده، به محیط علمی دست پیدا کرده، تا اینجا پیش آمد در این نظام انقلابی. اینو اول باید بدونیم. خیلی از این غافلن. نظام انقلابی یعنی چه؟ یعنی نظامی که به دنبال یک سلسله مبارزات دشوار و پیچیده با یک واقعیت‌های تلخ به وجود آمده، یعنی نظامی که با مبارزه به وجود آمده. این اصلی ترین واقعیت های زندگی ما الان اینه. نظام انقلابی است.
ایشان افزودند البته بسیاری از اهداف انقلاب هنوز تحقق نیافته، اما توجه مستمر به انقلابی بودن نظام و درک واقعیات دیروز باید همواره مورد توجه جامعه دانشجویی باشد تا درباره امروز قضاوتی صحیح داشته باشیم. رهبر انقلاب در تشریح واقعیات نظام فاسد، خائن و وابسته پهلوی گفتند در آن دوران در رأس کشوری به عظمت ایران خانواده‌ای فرومایه و مبتلا به انواع فساد بر مردم حکومت می‌کرد، ضمن اینکه از لحاظ مدیریت جامعه هم استبداد مطلق حاکم بود و برخلاف امروز مردم حضور و دخالتی در مسائل کشور نداشتند و به حساب نمی‌آمدند. دست نشاندگی سیاسی و اطاعت در مقابل بیگانگان در ضمن ظلم و زورگویی به مردم، ریزخاری پسمانده های فرهنگی غرب، فاصله شدید طبقاتی، بیمعنا بودن عدالت، تبعیض فوق‌العاده شدید، ویژه‌خواری همه مسئولان و مرتبطان با دربار از دیگر واقعیات قبل از انقلاب بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای مورد اشاره قرار دادند. ایشان افزودند از لحاظ علمی هم اگرچه استادان خوب و کارآمدی در دانشگاه ها بودند، اما فراورده های علمی، صنعتی و فناوری قابل اتکایی در دانشگاه ها حاصل نمی شد و تصور غلط ناتوانی ایرانی جماعت در دستیابی به مرزهای علم جهانی جزو مسلمات ذهنی حاکمان دوران طاغوت بود. حضرت آیت الله خامنه ای از لحاظ هویت جمعی ایران دوران پهلوی را از اقمار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان خواندند و با شرم‌آور خواندن آن وضعیت گفتند مبارزه با آن واقعیت بسیار تلخ از اوایل دهه 20 با حضور صاحبان افکار مختلف آغاز شد که اوج آن نهضت ملی کردن نفت بود که آن هم با کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد و با عملیات اراذل اوباش شکست خورد که شکست نهضت ملی با کودتای اراذل اوباش در واقع تحقیر ملت ایران بود. حضرت آیت الله خامنه ای شکل تکامل یافته این مبارزات را مبارزه مردم به پیشرانی علمای دینی و رهبری امام بزرگوار علیه رژیم طاغوت خواندند و گفتند امام در قالب یک حرکت دینی و ملی مردم را بسیج کرد و انقلاب این گونه به وجود آورد که این شناسنامه تاریخی ملت ایران است. ایشان متن انقلاب را جمهوریت و اسلامیت دانستند و با اشاره به رأی تقریبا همه مردم حتی غیر معتقدین به اسلام و جمهوری اسلامی خاطر نشان کردند، در همان زمان شبهاتی درباره امکان سازگاری مردم سالاری و رأی مردم با چارچوب اسلام مطرح شد که حقوقدانان برجسته پاسخهای روشنی به این شبهات دادند.
گفتم باید دنبال آرمان باشیم. به نظر من جمهوری اسلامی میتوانه آرمانهای خودش رو در ذیل دو عنوان کلی خلاصه کنه. یک عنوان عبارت است از اداره کشور به شیوه اسلامی، عنوان دوم ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور. این دوتا آرمانه. شما باید برای این دوتا آرمان تلاش کنید. شما باید برای راه‌هایی که می‌توانه این دو عنوان کلی رو تحقق ببخشه رو این باید فکر کنید، رو این باید کار کنید. محافل دانشجویی، نشست‌های فکری دانشجویی، مطالعات دانشجویی، ارتباطات دانشجویی با صاحب نظرانی که معتقد به انقلابن باید در این جهت باشه. فکر کنید ببینید برای تحقق این دو عنوان چه کار باید کرد، چه تلاشی باید کرد، چگونه باید تلاش کرد.
ایشان شاخصهای اداره کشور به شیوه اسلامی را در بیانات نهج البلاغه همچون فرمان امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر متبلور دانستند و افزودند اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بیوقفه و بدون عقبگرد. حضرت آیت الله خامنه ای رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها و عدالت را از سرفصل های اصلی پیشرفت مادی برشمردند و گفتند عدالت که باید درست فهمیده شود به معنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت های عمومی و قرار دادن مساوی فرصت ها در دسترس مردم است، چرا که ایجاد امتیاز خاص در استفاده از فرصتها ظلم و خلاف عدالت است. ایشان آرمان دوم جمهوری اسلامی یعنی ارائه الگوی کشورداری به دنیا را در واقع دلسوزی و خیرخواهی برای مردم دنیا دانستند و گفتند این آرمان در برخی ابعاد تا حدودی محقق شده و بسیاری از حوادثی که شما جوانان را به هیجان می آورد و در سطح منطقه و دنیا به آنها افتخار می کنید مربوط به کشور و جامعه و انقلاب شماست. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان دانش را رکن اصلی دانشگاه خواندند و افزودند
سه وظیفه اصلی دانشگاه داره. من خواهش میکنم دوستان مسئول دانشگاهی توجه کنند، شما دانشجوام توجه کنید. سه تا وظیفه اصلی داره: اول عالم تربیت کنه، دوم علم تولید کنه، سوم به تربیت عالم و تولید علم جهت بده. حالا عالم، دانشگاه‌های دنیا عالم تربیت میکنن، علم هم تولید میکنن، اما در این رکن سوم لنگند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که محصول تربیت علم و تولید علم و تربیت عالم میشه ابزار دست قدرت‌های صهیونیستی و قدرت‌های استکباری دنیا. همه ارکان دانشگاه باید به این سه نقطه بهش توجه کنن: مدیر، استاد، دانشجو، متن درسی، فرایندهای آموزشی، همه باید در خدمت این سه جهت باشن.
ایشان با تأکید بر ضرورت توجه همه ارکان دانشگاه از جمله مدیران، استادان، دانشجویان و متون درسی به این سه وظیفه مهم، بخش مهمی از اعتبارات جهانی ایران را مرهون پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور دانستند و افزودند باید با حفظ این اعتبار کشور را از لحاظ علمی غنی کنیم که البته قدرت‌های استکباری این قدرت و اعتبار را برای ایران نمی‌پسندند. ادامه خبرها. نماز عید فطر تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می شود. رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر با بیان اینکه نماز روز عید فطر رأس ساعت 8 صبح به امامت حضرت آیت الله خامنه ای در مصلی تهران اقامه می شود گفت برنامه های نماز عید سعید فطر از ساعت 6 صبح آغاز می شود. حجت الاسلام نوری افزود قطارهای شهری از ساعت 5 صبح روز عید نمازگزاران را به مصلی امام خامنه‌ای منتقل خواهند کرد. اما امروز 20 فروردین سال روز شهادت شهید آوینی است، شهیدی که سال 72 در منطقه عملیاتی فکه به یاران شهیدش پیوست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
راوی روایت فتح.
شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری.
سید شهیدان اهل قلم.
شهیدانی میاد با قلم خودش که دوربینه، با طراحی، با دید هنری که هست، فضایی رو به وجود میاره در بین تمام آدم‌ها و هنرمندای دیگه، میاد در انقلاب، در هنر و جنگ چیزهایی که برای مردم قابل لمس نیست و برای خیلی اونها رو قابل لمسش میکنه.
دانشجوی معماری سالهای قبل از انقلاب و مستندساز بعد از انقلاب به ویژه دوران دفاع مقدس.
ایشون معتقد بودن که باید جنگ را از زاویه‌ای که مردم نمیدونن و نمیبینن بهشون معرفی کرد.
همه کاراش برای رضای خدا بود و هم به خاطر همین هم خدا انقدر برکت داده به تولیداتشون، آثارشون که نگاه میکنی مردم مشتاق آثارشون رو میبینن، آثارشون رو میخونن، تأثیرات خاص خودش داره.
سید مرتضی آوینی 20 فروردین سال 72 در فکه و در حال ساخت مجموعه مستند تلویزیونی روایت فتح در اثر برخورد با مینهای زمان جنگ به شهادت رسید. ساخت ده ها مستند و تألیف بیش از 16 جلد کتاب او را به عنوان یک هنرمند متعهد شاخص کرده است و حالا به پاس تلاش ها و مجاهدت های سید شهیدان اهل قلم روز شهادتش به روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. راهش پر ره رو.
راه ما راه سید الشهدا است و آنان که پای یقین در این راه نهادند آرزوی سرباختن دارند تا به ذبیح الله اعظم از همه نزدیک تر شدند.
در پایان با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم 12:08، غروب آفتاب 18:33 و اذان مغرب ساعت 18:51 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. رسیدیم به ساعت 11:15. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه شنونده برنامه پارسایان باشید. در این برنامه حجت الاسلام وحیدی ما رو با سیره و روش زندگی علما بیشتر آشنا میکنند.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، چقدر زیباست که مؤمن اخلاق خوش داشته باشه، خوش اخلاق باشه و با این گشاده رویی هم دنیای خودش رو آباد بکنه و هم آخرت خودش رو آباد بکنه. از پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند بنده خدا در سایه خوش اخلاقی خودش به مراتب بزرگ و مقامهای بالایی در آخرت میرسه، حتی اگر عباداتش عبادات ضعیفی باشه. حالا اهل عبادت‌های آنچنانی نیست، مستحبات اونجوری، نیمه‌های شب، چه کارهای مهم، اما خوش اخلاقه، وظایف اولیه‌اش رو انجام میده، به همراه خوش اخلاقی این خوش اخلاقی او رو بالا میبره. مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که اگر انسان خوش اخلاق باشد، باعث می شود که روز قیامت حسابش رو آسان بگیرن. حضرت فرمودن اخلاقت رو نیکو کن تا خداوند حسابت رو آسان کنه، راحت از تو بگذره. امام صادق علیه السلام فرمودن که اخلاق نیکو لغزش ها رو ذوب می کنه، همونطوری که آفتاب می افته روی یخ و این یخ آهسته آهسته آب میشه و از بین میره. گناهان انسان اگر انسان ملتزم به خوش اخلاقی باشه و همیشه خوش اخلاق باشه، یواش یواش این گناه های آدم از بین میره. خدا هممون رو اهل خوش اخلاقی قرار بده که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معروف به خوش اخلاقی بودند، تا جایی که قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر ما، اگر تو خوش اخلاق نبودی، غلیظ القلب و خشن بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. ما برای اینکه بتونیم مردم رو به اسلام، به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت راهنمایی کنیم، باید مثل حضرات معصومین خوش اخلاق باشیم، نه که تا یه کسی حرفی موازد از کوره در بریم. خدا هممون رو جزء خوش اخلاقان قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوس فوق، دل زنگار غفلت را باید ستا. نسیم انس
خدا رحمت کنه مرحوم حاج سید محمود روحانی رحمت الله علیه که یکی از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم بود. میگن حتی برای آوردن مرحوم آیت الله مؤسس یعنی حاج شیخ عبدالکریم حائری از عراق به قم، مرحوم آیت الله سید محمود روحانی اهل فعالیت بودند و ایشون اثرگذار بودند برای تأسیس حوزه علمیه قم. آیت الله نصرالله شاه‌آبادی که فرزند خواهر آیت الله سید محمود روحانیه، ایشون میگن من 10-12 ساله بودم رفتم خونه داییم، یعنی همین آیت الله سید محمود روحانی. دایی ما مهمان داشت و مفصل اونجا موقع شام سفره انداختن. حالا من 12 ساله هستم، دلم خواست که دور آوردن سفره، انداختن غذا، کمک کردن و اینها. حالا من 12 ساله هستم، دلم خواست که موقع انداختن سفره من هم کمک بکنم، سفره رو بیاندازم، غذا بیارم، کارهای کمک بکنم. دایی ما یعنی همین آیت الله سید محمود روحانی من رو منع کرد، فرمود آجانم شما بنشین، حالا من خودم اینها رو میارم. فرمودن که من خودم میارم، اما من گفتم حالا من میخوام یه خدمتی کرده باشم، عیبی نداره. یه سینی پر از غذا و ظرف و اینها بود، این رو برداشتم و راه افتادم که برم این رو بگذارم جلوی مهمانها سر سفره. حالا سینی جلوی من هست، من هم 12 سالمه، قدم کوتاه، جلو پام رو نمیبینم. یه دفعه یک برآمدگی جلوی پای من بود و من اون رو ندیدم، پام به اون گیر کرد و افتادم. غذاها پخش شد، بشقابها شکست، خیلی اوضاع بدی شد و من خیلی ناراحت شدم. خب از طرفی دایی مرحوم آیت الله سید محمود روحانی به من گفتن شما بنشین، نمیخواد بیاری غذاها رو، حالا منم ورداشتم بیارم تو را خرابکاری شده و اینا همه ریخته و ظرفها شکسته و خیلی ناراحت شدم. چون میگه من یه دفعه دیدم که مرحوم آیت الله سید محمود روحانی سراسیمه از اتاق دویدن بیرون که بیان من رو کمک بکنن، اصلا نگاه به غذاهایی که ریخته شده و ظرفهایی که شکسته شده نفرمود، توبیخ نکرد، گفت حال خودت خوبه؟ خودت تورید نشده؟ به جای اینکه از اون غذاها سراغ بگیره از من سراغ گرفت. مرحوم آیت الله آقا نصرالله شاه‌آبادی میگن من تو اون 12 سالگی خیلی خوشم آمد از این رفتار، خیلی لذت بردم که من به جای این که من رو دعوا بکنه با این که من این کار اشتباه رو انجام دادم، اینجور از من هوای من رو داره و با اخلاق خوش با من رفتار میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناس، این عالم بزرگوار هم خیلی خوش اخلاق بودن. نقل میکنن وقتی که به جوانهایی میرسیدن که اینها شاید کمی با دین و دیانت و اینها دور بودن، میرفتن جلو به اونها اظهار علاقه میکردن، خیلی تحویلشون میگرفتن، میفهمودن خیلی دوستت دارم داداش جون، من دلم برای شما تنگ میشه. گفتن همین برخوردها باعث میشد که اون جوانهایی که تو این فضا هم نبودن برمیگشتن تو همراه می شدن. یکی از نزدیکان مرحوم آیت الله حق شناس رحمت الله علیه میگه 5-6 تا از جوانهای محله بودن که پشت مسجد امین الدوله تهران می اومدن بساط قمار پهن می کردن. هر وقت آیت الله حق شناس می اومد از کنار اینها رد می شد، سری بساط این قماربازیشون رو جمع می کردند و می اومدن جلو با همون زبان لاتی خودشون، همون زبان کوچه بازاری خودشون می اومدن سلام می کردن با آیت الله حق شناس. ایشون هم جواب میداد، احوال پرسی میکرد، گفت من جوانی بودم خیلی ناراحت بودم از دست اینها که قماربازی میکنن، بعد سری تا آیت الله حق شناس میخواد بیاد این بساطو جمع میکنن میان جلو سلام و احوال پرسی میکنن. یه وقتی برای این که ناراحتی خودم رو به اینها نشون بدم، آمدم با دوچرخه از وسط بساط اینها رد شدم و همه بساط بازیشون رو به هم ریختم. آیت الله حق شناس متوجه شدن، بعد به من فرمودن که آقا جان چرا این کارو میکنی؟ همین هم شد، یعنی همون جوانها با چند نفر دیگه تو سرمای زمستان کنار مسجد ایستاده بودن. حاجی های حق شناس وقتی میخواستن از بغل اینا رد شدن، اونا گفتن سلام علیکم حاجی، با یه لهجهی چاکریم نوکریم اینجور سلام علیک کردن. حاجی های حق شناس رحمت الله علیه جوابشون رو دادن، بعد بهشون گفتن داداش جون چرا تو سرما ایستادی؟ بیایید تو مسجد، ما بخاری داریم، چایی داریم، بیایید چایی بخورید و گرم بشید. نه اول خجالت میکشیدن ولی بعد آهسته آهسته وارد مسجد شدن. پاشون که به مسجد باز شد یواش یواش کارهاشون رو گذاشتن کنار و جز مریدای مرحوم آیت الله حق‌شناس شدن. اخلاق خوش آدمها رو جذب میکنه و همراه میکنه. خدا به هممون توفیق بده خوش اخلاق باشیم و با این اخلاق خوشمون انسانها رو به دین خدا علاقمند کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
بله عزیزان، برنامه پارسایان رو شنیدید. نکته‌ای از زبان حجت الاسلام وحیدی درباره سیره و روش زندگی علمای گرانقدرمون. 11:25 است. به مدت 20 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب به شما همراهان گرامی برنامه زمزم احکام. آرزوی توفیق براتون داریم و دعوت میکنم با مباحث برنامه امروز همراه باشید. در بخش ابتدایی برنامه خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مقدسی هستیم و احکام روزه رو از زبان این بزرگوار میشنویم. استاد خدمتون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای مقدسین. ما پس از بیان احکام مربوط به روزه میخواهیم در این برنامه در خصوص احکام زکات فطر بحث کنیم و حضرت عالی انشاءالله پاسخ سوالها رو برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
انشاءالله.
یکی از سوالهای خیلی مهم و اساسی در این مبحث این هست که آیا پرداخت زکات فطره یک واجب مستقل محسوب میشه یا اینکه نوابسته به روزه است؟ به این معنا که اگر کسی روزه هم نگرفت، پرداخت زکات فطره یک واجب جداگانه است، باید این رو انجام بده، چه روزه بگیره چه روزه نگیره، یا اینکه نواقعا مرتبط با روزه است؟ بفرمایید.
بله، زکات فطر از واجبات عمومی است که بر انسان مکلفی که دارای شرایطش باشه واجبه و یک واجب مستقلیه. ارتباطی به این که شخصی که باید زکات فطر پرداخت کنه حتما باید روزه دار هم باشه نیست. لذا چه کسی که روزه داشته باشه یا روزه نداشته باشه بر زکات فطر او واجبه، مانند کسانی که روزه برایشون مشکل داره معذورن از گرفتن روزه، حالا چه اینکه عذرشون عدم وجوب باشه مثل کودکان یا عذرشون اینه که روزه برایشون واجب میشه منتها موانع دارن مثل بیمار مثل مسافر، پرداختن زکات فطره همه اینها واجبه. اگر کسی به عمدم روزه نگرفته زکات فطره را باید بپردازه. حتی کافری که مسلمان نیست زکات فطره او واجبه، منتها ایشون چون مؤمن نیست اسلام را قبول نداره نمیتونه قصد قربت بکنه و در زکات فطره قصد قربت شرطه، از او پذیرفته نیست، قبول نمیشه و الا بر او واجب هست.
بله. نابالغ رو فرمودید که این هم برش واجب است پرداخت بشه، منتها ولیگش باید بپردازه.
بله، زکات فطره فرد نابالغ واجبه، اما بر چه کسی واجبه اون بحث دومه که بر ولیش.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. اگر امکان داره درباره حکمت زکات فطره خیلی خلاصه بفرمایید.